یه روزایی هست که بعدن خاطره میشه. یه خاطره هایی هست که هیچ وقت یادمون نمیره. نبودیم و ندیدیم، ولی باید می بودیم و می دیدیم که 10 تا 22 بهمن 57 چه روزایی بود. روزایی که من اینجا ورقشون می زنم. تو روزنامه اطلاعات که 18 بهمن 57 منتشر شده، عکسی از تظاهرات گسترده مردم دیده میشه و انبوه جمعیت به پشتیبانی از مهندس بازرگان از دیروز سراسر کشور رو پوشونده. تیتر درشت روزنامه کیهان 18 بهمن 57 درباره مذاکرات پشت پرده درباره سرنوشت شاهه. روزنامه اطلاعات 18 بهمن 57 نوشته برنامه دولت بازرگان جمعه در دانشگاه اعلام می شود. تو روزنامه کیهان 18 بهمن 57 نوشته شده که تظاهرات زاهدان که به طرفداری مهندس بازرگان بوده به خاک و خون کشیده شده و 2 تا 3 نفر شهید شدن و 55 نفر هم مجروح شدن.
آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم، دست خود ز جان شستم از برای آزادی.
تو روزنامه کیهان پنجشنبه 19 بهمن 57 عکس دیدار همافران با امام خمینی دیده میشه.
آقا، همافرای نیروی هوایی برای بیعت با انقلاب اومدن. منتظر تشریف فرمایی حضرت عالی هستیم.
بله، سلامتی امام محمد، سلام.
بر شما که قدر نعمت خدا را دانستید و به دامن قرآن پیوستید. درود بر شما که ترک کردید حکومت طاغوت را و به حکومت الله پیوستید. من امیدوارم که اشخاص دیگر که در این خدمت هستند، آنها هم وظیفه خود را بفهمند و به ملت بپیوندند.
روزنامه کیهان 19 بهمن 57 نوشته که نظامیان یک صدا فریاد می‌زدند: خمینی، ما قطره‌ای از ارتش تو هستیم.
نظامیان ملی به فرمان خمینی از طاغوت گسستیم، به ملت پیوندیم.
روزنامه اطلاعات 19 بهمن 57 این خبر رو بیان کرده که فقط قراردادهای اعتبار دارند که دولت موقت اونها رو تصویب کنه. هر کاری شروع و پایانی داره. اون چیزی که تو فاصله بین نقطه شروع و خط پایان مهمه، خسته نشدن و در حرکت بودنه. کاری که مردم تو روزهای انقلاب خیلی خوب انجامش دادن و تقویم زمستون و ورق زدن تا بهار پیروزی.
یه قلب تو خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسله کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید.
راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی نمیتونه.
مأموریت در ایران.
آقای احمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی.
به نام خدا. جمشید آموزگار از نخست وزیران عصر پهلویه. ایشون این سمت رو بعد از پایان دوران 13 ساله نخست وزیری امیرعباس حویدا در مرداد سال 56 بر عهده گرفت و اون رو تا شهریور سال 57 به مدت 13 ماه حفظ کرد. آموزگار از اعضای حزب رستاخیز بوده و در سال 56 به دبیر کلی این حزب هم رسید. در دوران نخست وزیری آموزگار حوادثی در کشور رخ داد که هر کدومشون در سرعت بخشیدن به روند انقلاب اسلامی نقش داشتند. مثلا رحلت آیت الله حاج سید مصطفی خمینی در اول آبان 56 یا چاپ مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه در 17 دی 56 در روزنامه اطلاعات که اصلا نقطه شروع انقلاب و برافروختن اون بود.
آقای احمد ساجدی،
شکلگیری چهلم‌های شهدای قم در شهرهای تبریز، یزد و نقاط دیگه یا واقعه آتش‌سوزی در سینما رکس آبادان که 377 نفر گویا در اون حادثه به کام مرگ رفتند. اینها از جمله مهمترین حوادث دوران آموزگار بودند. آموزگار یک هفته بعد از آتش سوزی در سینما رکس آبادان یعنی در 5 شهریور 1357 استعفا داد و جای خودشو به جعفر شریف امامی سپرد. بعد از اون از دبیر کلی حزب رستاخیز هم کنارگیری کرد و به بهانه درمان بیماری همسرش از کشور خارج شد و راهی آمریکا شد. اسناد لانه جاسوسی درباره جمشید آموزگار به چند دسته تقسیم میشه. بعضی از اسناد روحیات شخصی و اخلاقیات ایشون رو شرح میدن، از جمله این که تو این سندها ایشون به عنوان جاه طلب، متکبر معرفی شده. از پذیرش توصیه‌های متخصصین اکراه داشته یا مدیر لایقی نبوده و یا اینکه تو سند گفته شده که موقعی که ایشون وزیر کشور بوده با هیچ یک از استانداران کشور ملاقاتی نداشته یا دبیر کلی ایشون در حزب رستاخیز فاقد دستاورد مؤثر بوده و یا اینکه اتهاماتی مثل اینکه ایشون خسیس بوده، گوشه‌گیر و فرساینده و فاقد استعداد لازم برای تبدیل شدن به یک سیاستمدار بوده. ببینید این واژه‌ها یا اتهامات همه در اسناد مختلف لانه جاسوسی در ارتباط با شخصیت جمشید آموزگار اومده.
فکر می‌کردم خداوند مأموریتی برای من قائل است که تا اون روزی که اون مأموریت تمام نشده است هیچ چیز نمیتواند مانع کار.
آقای احمد ساجدی.
دسته دوم سندهایی هستن که در واقع نخست وزیری ایشون رو به چالش کشیده و توانایی ها و لیاقت های ایشون رو در منصب نخست وزیری مورد نقد قرار داده، از جمله این که تو سند اومده که ایشون کابینش مورد احترام مردم نیست یا ایشون در مواجهه با عناصر مذهبی فاقد کاردانی لازم بوده یا اینکه به هیچ یک از دلایل نارضایی روحانیت در کشور توجه نشون نداده و در مجموع صاحب ایده و ابتکار مؤثر در مسئولیت نخست وزیری نبوده. اینها سندهایی هستن که در ارتباط با نخست وزیری آقای آموزگار تو اسناد لانه جاسوسی دیده میشه.
گفته شنودی که امروز داشتین مربوط به سه نکته از دستور جلسه و یه نکته هم خارج از جلسه مطرح شد.
دسته سوم سندهایی هستن که به سرسپردگی و وابستگی شدید جمشید آموزگار به آمریکایی‌ها اشاره کرده. در این سندها تصریح شده که آموزگار به وابستگی به آمریکا مشهور بوده و این باعث تنفر از ایشون در جامعه ایرانی شده. در یکی از این سندها حتی گفته شده که همراهی مستمر آموزگار با مقامات رده بالای سفارت آمریکا کمک میکنه تا ایشون موضع خودش رو به عنوان آلت دست آمریکا حفظ کنه. با این حال بعضی سندها هم مینویسن که آموزگار علارغم ارتباطی که با آمریکایی ها داره مایل نیست به عنوان یک چهره وابسته به آمریکا در داخل کشور شناخته بشه و ترجیح میده اقداماتی که ممکنه در اثر اون به ایشون برچسب آمریکایی بودن زده بشه از این کارها اجتناب بکنه.
مسئله آیا دولت دو دانشگاه خواهد داشت یا خیر؟
ولی خیلی سریع بگم، من که پیشگویی نخوندم و پیشگویی بلد نیستم که بگم چه خواهد شد و غیره، ولی اون چیزی که میتونم براتون بسونم اینه که در این مورد شاهنشاه اوامر سریع و مؤکدی صادر فرمودن، لایحه‌اش هم تهیه شده، اون لایحه هم اتفاقا چون الان دیگه کامل شده است اونم در اختیار مطبوعات خواهیم بود.
آقای احمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی.
یکی از سندهای لانه جاسوسی به انعکاس عملکرد جمشید آموزگار در قیام اسلامی مردم تبریز در 29 بهمن 1356 پرداخته و نوشته که ایشون برای نشون دادن نفوذ رژیم شاه در تبریز افراد حزب رستاخیز رو با خانواده هاشون تشویق به تظاهرات کرده تو تبریز و حتی تو سند تصریح شده که مردمی که در تبریز سخنرانی آقای آموزگار رو گوش می‌دادن اکثرا از دهات اطراف با ماشین آورده شده بودند. تو این سند نوشته شده که دولت حتی از ژاندارم‌ها هم خواسته بوده که با خودشون آدم به تبریز بیارن.
یکی از وفاداری به نظام شاهنشاهی تمام مردم، یعنی خون ایرانیت، اینه که در همین قضیه هم ببینید تا ندای شاه بلند شد تمام ایران از تمام جهات یک جهت پاسخ دادن
به فرمان آریامهر شاهنشاه ایران زمین.
آقای احمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی.
یکی از سندهای لانه جاسوسی گفته که نام جمشید آموزگار در فهرست کسانی قرار داره که طبق اعلام کارکنان بانک مرکزی اینها میلیون ها دلار ارز از کشور خارج کرده و به حساب های خودشون در بانک های آمریکا یا کشورهای اروپایی واریز کردند. توی یه سند گفته شده که جمشید آموزگار و برادرش جهانگیر آموزگار از اعضای فعال شبکه فراماسونری در ایران بوده و در باشگاهی به نام امرسون فعالیت داشتند.
و بی دغدغه خاطر و با استفاده از امکانات که در اختیار دارند، خود و جامعه خیش را از مزایای ابتکار و اندیشه و کار و استعداد خود بهره‌مند سازند.
باز در یک سند دیگری گفته شده که نام جمشید آموزگار در فهرست کسانی قرار داشته که در ماه‌های قبل از سقوط شاه از سفارت آمریکا درخواست ویزا برای عزیمت به آمریکا کرده بودند. در این فهرست نام بسیاری از رجال پهلوی و حتی افراد خانواده شاه هم به چشم می‌خورد.
سرزمین ما،
این سرزمین ما،
ایران قهرمان،
ایران قهرمان،
ای کهکشان
ماه ستارگان،
ای عشق ماندگان، از عهد باستان، هر باغ لاله‌ات از آسمان نشان. گاهی اگر وزید طوفان بر این وطن، چون صرف بد کشید این میهنه،
ای سرزمین ما،
خورشید قرنهاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببریم.
الان که بخاطر همی که فیشای بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تن میاد، نه واسه نوتا لامپ، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب بخونید. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم و در این برنامه از پشت جلد قراری که از کتاب و کلمه صحبت کنیم.
کتاب همان چیزی است که پر پرواز تو می شود.
برج قحطی اثر هادی حکیمیان، عنوان اثری که در این برنامه قرار درباره اون صحبت کنیم، کتابی که یکی از آثار شاخص حوزه ادبیات انقلاب هست و از سوی انتشارات شهرستان ادب راهی بازار نشر شده. رمان برج قحطی روایت متفاوتی از دوران پهلوی در شهر یزد هست که هادی حکیمیان سعی کرده با کمترین اشاره به حکومت پهلوی حال و هوای اون رو برای خواننده ها بیان کنه و نتیجه رو به خواننده واگذار میکنه در انتهای داستان، که فکر میکنم به خوبی از پس این اتفاق بر اومده. داستان معلم هنری هست در شهر یزد که قهرمان این داستان هم هست. او فارغ التحصیل رشته فنی هم و ذوق هنری داره و دستی هم در نوشتن و میخواد که عهده‌دار نوشتن یک نمایشنامه بشه، نمایشنامه‌ای که اشاره‌ای داره به حضور فرع پهلوی در شهر یزد. با توجه به تفکراتی که شخصیت اصلی ما داره و در گروهی که فعالیت میکنه، اتفاقات مختلفی در طی این داستان رخ میده.
جلوی آدخت نمیخواستم چیزی بروز بدهم، اما پیرزن زیر بازوم رو گرفت، از زمین بلندم کرد و با لبخندی کمرنگ گفت: شاید باورش برات سخت باشه، اما منم یه روزی مثل تو جوون بودم، برای همین هم درد دلدادگی برام غریبه نیست. از من گیس سفید میشنوی، هر طوری هست دوباره برو سراغش. اگرم یه جوری هست که دست دستشاره کوتاه شده، همه چیزو به خدا بسپار.
یک نکته بسیار مهمی که در این کتاب خیلی مطرح اینه که نویسنده در برج قحطی تونسته به خوبی از تاریخ بهره بگیره و البته هوش ویژه‌ای هم به کار برده که ما می‌بینیم در روایت وقتی داستان‌های تاریخی رو مطرح می‌کنه، صرفاً ما با یک داستان تاریخی روبرو نیستیم و انگار اون داستان تاریخی دوباره خلق شده و دوباره توسط یک شخصیت ادبی داره روایت میشه. همینه که شاید باعث میشه که مخاطب خیلی خوب بتونه با این رمان ارتباط برقرار کنه. در این تا باید بگم که شاید برجسته‌ترین و متمایزترین ویژگی رمان برج قحطی زبان هست که به خوبی نویسنده تونسته با یک زبان پخته و قوام یافته به بیان داستان و روایت خودش بپردازه. تلاشی نکرده برای رسیدن به این زبان و شاید بتونیم بگیم که اون پختگی نویسنده هست که باعث شده این داستان رو به این خوبی بتونه پوشش بده، زیرا تعداد واژه‌های بومی و محلی در این کتاب بسیار زیاد هست، اما در عین حال نمیتونیم بگیم که با یک اثر سخت خوان برای مخاطب روبرو هستیم. خیلی سپاسگزارم که با این برنامه از پشت جلد هم همراه بودید. تا پشت جلد دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.